بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در بحث افشای سر گفتیم افشای سر یعنی آشکار کردن و علنی کردن چیزی که یک پنهان است و دو اصرار بر پنهان بودن اون هست. این آشکار کردن و علنی کردن میشه افشای سر، در صورتی که هیچ مجوز عقلی و شرعی برای آشکار کردنش وجود نداشته باشه. مادام که عقل دلیلی برای آشکار کردن ندارد میشه افشای سر، مادام که شرع مقدس دلیلی برای آشکار کردن اون مسئله ندارد میشه افشای سر. وقت از نظر رهبران آسمانی ما ببینید افشای سر چه حکمی دارد، چه جایگاهی دارد. گاهی شریعت قرا از افشاء سر تعبیر به خیانت می کند. قال علی علیه السلام الاضاعت و خیانتون، افشاء سر خیانته. باز از وجود نازنین حضرت امین حدیثی در همین مضمون، من افشا سرن، کسی که رازی را افشا بکند که استودعهو، به او به ودیعه گذاشتن، گفتن اینو شما داشته باش به کسی هم نگو. معمولا اگر بخوان چیزی جای پخش نشه این عبارت به کسی نگو رو میگن. منتها در جامعه ما ظاهرا این واژه مفهوم برعکس داره، یعنی وقتی میگن به کسی نگو یعنی که از بی بی سی پخشش کن که همه مطلع باشن، و اما اگر چیزی رو بهت به سر سپردن اگر افشاش کردی فقط خانه خیانت کردی. حالا توی این جلسه یا جلسه بعد خواهم گفت خیانت علامت کیه؟ آدمی که خیانت میکنه چه ویژگی داره؟ آیا مؤمن است؟ قطعا نیست. آیا مسلمان است؟ قطعا نیست. چه ویژگی داره؟ خواهم گفت. چه خصوصیتی داره آدمی که خیانت میکنه؟ گاهی در تعبیرشون این است که کسی که افشای سر می کند پیمان شکنه، ناقض عهده. یکی از بزرگترین ناقضان عهد کی بود؟ شیطان. یکی دیگه از سردمداران ناقضین عهد کی بود؟ معاویه. این آدمی که افشای سر می کنه در همون حد تنزل می کنه. قال علی علیه السلام من اقبح القدر اضاعت السر، از زشت‌ترین پیمان شکنی ها و بدترین بی وفایی ها آشکار کردن سر است. حالا زنه قهر میکنه دو روز با میگه ای بی وفا، این بی وفایی نیست، بنده خدا دلش گرفته. بیفایی ماله کسی است که چیکار میکنه؟ افشاء سر میکند. این آدم بیوفاست. گاهی در تعابیرشون میگن افشای سر کار بیگانگانه. الان وقتی میگن بیگانه اجانب، شما زود میری آمریکا و اسرائیل. نه، ما اصلا با اونا کاری نداریم در سلسله بحث‌های اسلام. اونا اصلا در حیطه بحث ما نیستن. ما در تعاملات بین خودمون داریم حرف می‌زنیم. من این که به ظاهر مسلمان هستم، حضرت عالی که انشاءالله به واقع مسلمان هستید، اگر من در حق شما افشاء سر بکنم دیگه به من نشاید که به اسمم رو بذارن مسلمان، بلکه من یه بیگانه هستم. حالا بیگانه هستم یعنی چی هستم؟ این رو خواهم گفت. اسلام یکی از جلوه های عملی ایمان رو پیوند روح‌ها و اتصال جان‌ها قرار داده و از این پیوند تحت عنوان قاعده و اصل اخوت یاد کرده. این رو در جامعه اسلامی ایجاد کرده. در سوره مبارکه حجرات آیه 10 انما المؤمنون اخوه، این است و جزی نیست، اهل ایمان برادران دین یکدیگر هستند. فاصلحوا بین اخویکم، بین این برادران اصلاح کنید و نه افساد کنید. در جامعه کسی حق افساد ندارد در تعاملش با دیگران، در تعاملش با دیگران باید اصلاح داشته باشد. و اتقوا الله لعلكم ترحمون، تقوای الهی پیشه کنید، امید است که انشاءالله مورد رحمت حضرت حق باشید. بنابراین یک اصلی رو ایجاد کرده به نام اصل اخوت، پیوندی رو ایجاد کرده که قبلا نبوده. این پیوندی که ایجاد شد الان به بعد که اسلام آورد دارای اثر حقوقی شرعی است، یعنی شرعاً بر این رابطه حقوقی مترتب است. رعایت حقوقش چیه برادر؟ گفتم قبلا تیتر روایت رو خوندم، پیغمبر فرمودن مؤمن بر مؤمن 30 حق داره که اگر ادا نکند یا حلالیت نطلبد در قیامت نسبت به ذمه اون آدم به این حقوق محاکمه می شود. یا باید در دنیا اون 30 تا حق رو بشناسی بری ادا کنی نسبت به برادر دینی، یا اگه نمیتوانی ادا بکنی حلالیت به طلبی. اگه در دنیا حلالیت نطلبیدی و انجامش ندادی تو قیامت محاکمت میکنن، میگن چرا این حقوقو انجام ندادی؟ میگی خب آقا اشتباه کردم. خب حالا اشتباه کردی یه نمره کم میکنیم؟ نه، گاهی اوقات یک اشتباه آدمو ملعون میکنه. شیطان هم یه اشتباه بیشتر نکرد نمرده. بهش گفت سجده کن، گفت نه نمی کنم. یک اشتباه برو بیکارت، اخراج برو پی کارت، دیگه نبینیم به دید طرف ها. همیشه یک اشتباه 19 نیست برادر، بستگی داره که اون اشتباه چه اشتباهی باشه. خب حالا این 30 تا حق انجام ندادی، خب اشتباه کردیم، اب نداره. حالا آقا شما چجوری از ایشون راضی میشید؟ من پروندم خیلی سنگینه، گناهانمو بدید به ایشون. پیغمبر ما ینتقان الهوا میگه چشم خدا میده. آقا ما گناه نداریم ولی درجات بهشتیمون کمه، خب اعمال حسنه این آدمو بدید به این بابا. این آثار حقوقی این انما المؤمنون اخوه است که تو اصلا نمیدونید، فکر میکردی حدیث تا قبل از این آیه قرآنه. پیوند برادری ایجاد کرده، بعد برش اثر مترتب کرده. محلب خونه سومه خدمت حضرت صادق، آقا اهل ایمان برای دیگر حقوق دارن. حضرت هم بلند شد گفت نه آقا من سوال بخواستم بکنم. ببینید امام وقتی میگه بلند شو برد که تعبیر منه، ولی اولش به راحتی بهش نگفتم برای که بخوام بگم مسئله مهمه. بعد بهش فهمیدم معلا من دلم برای تو نگرانم، قلبا برای تو نگرانم، میترسم این حقوق رو بگم تو حفظش نکنی درد و سر پیدا کنی. شاید عالی حرف بزنه، من بگم تو رعایتش نکنید درد و سر پیدا کن. به همین دلیل من 30 تا حق و 7 تا حق نمیگم، چون بگم تو رعایتش نمی کنی بعد درد و سر پیدا میکنی. حالا اون ور رفتی با خدا یه جوری حلش کنی که به من ربطی نداره. همینی که میگم تو رعایت کن. بنابراین وقتی آمده این اصل و قرآنی قرار داده انما المؤمنون اخفا، یعنی یه حقوقی داره باید حقوق رعایت شه، به شدت هم پای حقوق میسته. اون حقوق رو هم که بیان بکنه، یه دونش هم نماز نیست، یه دونش هم زکات نیست، همش رعایت طرف مقابله. به واسطه این ارتباطی که در جامعه ایجاد کرده، جامعه رو، اجزاء جامعه رو مانند یک پیکر واحد قرار داده. قال الصادق علیه السلام. ببین شما واقعا تو جامعت اینجوری هستی یا نیستی؟ اگه نیستی یعنی اون اصل رو رعایت نمی کنی. اون اصل رو رعایت نمی کنی، خوالا رعایت نمی کنم دیگه. من که مکرر به تو گفتم ما به قرآن عمل نمی کنیم، ما فقط نماز می خونیم، ما فقط روزه می گیریم، هر چی که به نفع مونه. جامعه اینقدر که نماز و روزه بخونه انفاق نداره، چون نماز و روزه خوندن کاری نداره زیر این کوله رو صندلی. رو صندلیش خیلی راحت داره. البته من چیزها با آقایی نکردم، اون مسئله این که گفتم بیشتر مربوط به خانم‌ها. والا چیز سختی داره زیر کوله اصلا 1000 رکعت نماز بخونه. ولی حالا ببین چی میگه، کی میگه؟ امام صادق، ششمین جانشین برحق حضرت خطیب ارتبه. المؤمن و اخو المؤمن. ببین از اینجا اون حرف آخر رو میزنه، مؤمن برادر مؤمنه. کل جسد الواحد، یعنی ما اندازه یه پیکره هستیم، اجزایی، ولی در یک پیکره قرار میگیریم، باید حکم یک جسم رو داشته باشیم. اینش تکا شیان منهو وجد علم ذالک فی سائر جسده. هرگاه یک عضوی به درد آمد، باید سایر اجزا هم چی بشن؟ دردمند بشوند. از قاعده المؤمن و اخو المؤمن، دردمند بودن جامعه نسبت به درد اعضای جامعه رو داره مطرح میکنه. جامعه ما به حمد الله و المنه گل و بلبل نیست. هر کیم بخواد بگه مکابره است، یعنی حکم خلاف عقله. نه، شکوات باشه نیست، درش خیلی اتفاق ها افتاده که نباید می افتاده، و شاید خیلی مردم هم منتظر خیلی از اتفاقات نبودن. خیلی خب، حالا یه بخشش دولتیست، دولتی یعنی به دولت مردم برمید، اما یه بخش هم به من تو مربوط میشه. المؤمن و اخو المؤمن این ربطی به تحریم نداره، ربطی به برجام نداره، ربطی به دلار 7000 تومان نداره، این مربوط به من و توه. بعد می‌فرماید به این که و ارواح هما من روح واحده، ارواح اهل ایمان از یک جا نشأت گرفته. و ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله، و بیشترین شده و بیشترین ارتباط رو به مبدع هستی داره. خدا از روح خودش ندمیده، اینو مسلمه. اگر کسی قائل بشود که خدا از خودش در انسان دمیده، این میشه حلول. حلول باطله. خدا چیزی را از خودش جدا نکرده است اگه دیگه بدمه. خدا بسیط است. بسیط اولین اصل اعتقادی ماست. اولین اصل اعتقادی ما یعنی چی؟ بله؟ چیه؟ توحید. یعنی چی؟ توحید یعنی اینکه خدا یک ذات بسیط است. اجزا نیست، اجزا نداره. که از خودش چیزی به دیگری بدم. اتصال به مبدا هستی داره، همه ارواح اتصال ندارن ولی مؤمن داره. اشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس بها. این شعاع شمس چقدر اتصال به خود مبدا نور داره؟ میفرماد مؤمن به مبدا هستی بیشتر اتصال داره. چرا؟ چون از خودش در واقع قرار داده، از خودش یعنی به خودش منتسب کرده. نفقت و فیه من روحی یعنی این منصوبه به منه، من با جسم کاری ندارم، من با روح بشر کار دارم. این روح بشره که میتونه سیر در عالم ملکوت داشته باشه. جسم که کاری بده بکنه، جسم همون کاری بکنه که حیوانات میکنن. جسم بیشتر از اینکه ابزار نیست در نظر الهی. اون کسی که از این ابزار استفاده میکنه روح رضا به خودش اتصال میکنه. بنابراین در جامعه اسلامی باید این اتفاق بیفته. ما نسبت به هم دیگه باید چی باشیم؟ میخوام مسئول باشیم. در یک روایتی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، این برادری دینی رو یک جنبه نسبی بهش میده. چجور جنبه نسبی بهش میده؟ اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، برا اهل ایمان برادران بنو ابن و امن هستند، برادران پدر و ما پدری و مادری هستند، چون پدر هممون جناب آدم و مادر هممون جناب حواس. یعنی به واسطه انتصاب هر یک از ما به ذات مقدس این دو شخصیت بزرگوار، ما برادری و مادریمون ناتنی هم نیست، ابوینیه. هم از پدر با هم نسبت داریم، هم از مادر با هم نسبت داریم. و اذا ضرب علی رجل منهم ارقون، اگر از رگه کسی خون گرفتن، سهر له الاخرون، دیگری باید بیخواب بشه. جامعه ما همینطوره. یعنی الان دردی که در اقشار جامعه وجود دارند همه را بیتاب کرده. اگه ما بیتابیم و اینیم که خیلی خوشمزه ایم. اگه بخواستیم تابناک باشیم دیگه چی میشدیم؟ بیتابی اینه، باید بیتاب باشی برادر، باید بیتاب باشی. وجود نازنین حضرت صادق از پیغمبر نقل کنه: من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. بیتابیت باید تو رو وادار بکند که بیقرار بشی، به دنبال شؤون اهل ایمان بری. اگه نرفتی مسلمان نیستی، نماز خونی. اگه نرفتی مسلمان نیستی، روزه گیری. و من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اگر در جامعه یک آدم مسلمانی بگه آقا مسلمونا کمکم بکنی و جوابش ندی، مسلمان نیست. چون قاعده چیه؟ اصل اخوته. من و شمایی که به حسب ظاهر هیچ ارتباطی نداریم، به واسطه اون ایمانمون با همدیگه پیوند پیدا میکنیم، نسبت پیدا میکنیم. خب فقط نسبت پیدا میکنیم؟ نه، این نسبت ما دارای حقوق و آثار میشه. ما باید نسبت به دیگه اهتمام، یک دیگر اهتمام داشته. جابر جعفی خیلی این روایت عجیبه: ایمان وجود آدم رو لطیف میکنه، این از یک طرف. اخوت دینی بین آدم ها اتصال برقرار میکنه، تا اینکه غم و اندوه دیگران غم و اندوه آدم میشه. جابر جوفی رفت خدمت امام باقر علیه السلام، گفت ابن رسول الله گاهی اوقات دارم زندگیمو در واقع ادامه میدم، اما یه غمی به دلم میشینه، هر کی منو میبینه میگه کشتیات غرق شده، یعنی این غم تو چهره من پیدا میشه ولی دلیلشو نمیدونم چیه، منشأشو نمیدونم چیه، من یهو ناراحت میشم. جواب امام علیه السلام این بود که بله جابر، خدای عز و جل مؤمنان را از طینت بهشتی آفرید، از نسیم روح خیش در آنان جاری ساخت، از این روز که مؤمن برادر پدری و مادری یکدیگرند، پس هرگاه به یکی از آن ارواح در شهری اندوهی رسد، آن روح دیگر اندوهگین شود. ما باید اینجوری باشیم به هم دیگه. این غایت و جلوه عملی ایمانه. اگر ایمان عملا در جامعه بخواد بروز پیدا بکنه، بالاترین شکلش این است که من نسبت به طرف مقابلم که اهل ایمان است مسئولیت پیدا میکنم، و اون طرفی که در مقابل من هست و اهل ایمان است نسبت به در مقابل من قرار میگیره مسئولیت پیدا میکنه، من نسبت به او مسئول، او در رابطه با تعامل من مسئول از شرور من باید باشه. مسئولیتش اینه. قال الصادق علیه السلام المسلم و اخ المسلم، اهل ایمان برادران یکدیگر هستند. حالا که برادر شدن این مسئولیته، هو عینه، تو باید چشم او باشی، دیدبان او باشی، چیزی رو که او نمیبینه باید بهش بگی، و مرآته، خودش رو به خودش نشون بدی، و دلیله، راهنماش باشی، مشاورش باشی. این مسئولیت ما نسبت به اهل ایمان. اصلا حرف آخر این روایته که از معصوم علیه السلام صادر شده، لا یکمل عبد حقیقت الایمان حتی یحب اخاه، آدمیزاد حقیقت ایمان به مرتبه حقیقت ایمان نمیرسد مگر این که برادر دینیش را چی داشته باشه؟ دوست داشته باشه، به یک حالت حب و محبت در جامعه برسد. حب و محبت در جامعه یعنی مسئولیت شما به او و مسئولیت او از شما. ما همینطور هستیم؟ ما نسبت به دیگه مسئولیت پذیریم؟ نه. قال الصادق علیه السلام لکل شیء شیء یستریح الی، برای هر چیزی یه وسیله ایست که به واسطه او راحت باشه، به او آرامش پیدا بکنه. و ان المؤمن یستریح الی اخیه المؤمن، و برادران ایمانی راحت باششون در ملاقات با برادر ایمانی، یعنی نقطه امن جامعه اسلامی در تعاملات با یکدیگره، این نقطه امنه، این نقطه آرامشه. ولو من حواسم نبود تو حق نداری کلاه برداری کنی چون میگی من مؤمنم، ولو من خبر نداشتم تو حق نداری خیانت بکنی چون میگی من مؤمنم، نسبت به من مسئولیت داری و من از شما مسئولیت دارم، و برعکس من نسبت به شما مسئولیت و شما از من مسئولیت دارید. بنابراین استهزاء مؤمن حرام، بنابراین تهمت زدن به مؤمن حرام، بنابراین طعنه زدن به مؤمن ممنوع، بنابراین توهین کردن به مؤمن ممنوع، بنابراین افشاء اسرار اهل ایمان ممنوع، چون نقطه آرامش برادر ایمانی من مؤمن هستم، توی مؤمن هستی. اینجوری نیست آجان که هر جوری با هم رفتار کردیم از ما بپذیرم. گیرم که ستون نمازتو پر کردی، ستون اصل اخوتو چجوری پر میکنی؟ اینو چجوری پر میکنی؟ این به واسطه پذیرش مسئولیت جامعه و مسئولیت دیگران. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور وجود نازنین امام مجتبی در سال و روز ولادتش و هدیه به پیشگاه مقدس و روح منور امام امروز وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری و برای سلامتی فرزند برومندش تأجید در فرج معظم الله، این که سال سال ظهور حضرتش باشد، این که حضرتش دعاگوی همگان باشد، سه صلوات را